وقتی ما میخونیم میبینیم که من از خودم میپرسم که این شیخ محمد خیابانی که موضوع روز ماست اشاره میکنم به چه دلیل در حالی که در شرح حالش مینویسن که تسلط عمیق به زبان مادری که هیچی ترکی و به زبان فارسی داشت و مقدار روسی هم بلد بود، مقدار فرانسه هم بلد بود، به چه دلیل وقتی قیامش رو میخواد اعلام بکنه به دو زبان فارسی و فرانسه مانیفست قیام رو منتشر میکنه؟ به چه دلیل روزنامه تجددش رو به زبان فارسی در میاره؟ به چه دلیل بیشتر نوتخاش رو به زبان فارسی میکنه؟ به چه دلیل دغدغه خاطرش ایران قدیمه؟ به چه دلیل افتخارش به 6000 سال تاریخ وطنشه؟ و به چه دلیل هیچ یک از اینها، نه ستارخان، نه باقرخان، نه ثقت الاسلام، نه علی موسیو و نه شیخ محمد خیابانی و هیچ یک از بزرگان اون زمان، دقیقا در حالی که حکومت دست ترک ها بود، یعنی قاجار، به چه دلیل یک لحظه دغدغه‌شون زبان نبوده؟ به چه دلیل در روزنامه انجمن تبریز در سالهایی که اونها قدر بودن، تونسته بودن دشمن مستبد رو شکست بدن، در روزنامه انجمن راه و روش تدریس زبان فارسی به بچه های آذربایجانی در دبستان ها رو میدن، یاد میدن؟ به چه دلیل؟ اونهایی که هنوز رضاخان به وجود نیامده بود، اونهایی که هنوز چیزی به نام شوونیسم نبود، هیچ شوونیسمی در اون زمان نبود، اینا در آزادی کامل تازه اگر اصرار و ترکیه حرف زدن می کردن، تازه همزبان مظفرالدین شاه می شدن، تازه همزبان عین الدوله می شدن، همزبان ظل سلطان می شدن، هیچ مشکلی پیدا نمی کردن، همزبان محمد علی شاه می شدن، هیچ اشکالی پیدا نمی شد، نه فقط کسی جلوشون رو نمی گیره، بلکه حتما شاید هم تشویق می شدن.
بله.
ولی به چه دلیل نه اونها این کار میکردن، نه ناصرالدین شاه قاجار ترکمن شعر فارسی میسرود و یا اینکه مظفرالدین شاه که خوشبختانه از آثار تاریخی قطع نوار صحبتش در افتتاح مجلس هست، میتونیم بشنویم که در اینترنت هم بوده، دوستانی که ارتباط دارن، دسترسی به اینترنت دارن، میتونن پیدا کنن و گوش بکنن. در حال شیخ از صحبت خیلی دور نشیم، شیخ در اون دوران ایرانی ها بدون دونستن اینکه فرزن آمریکایی ها چند صد هزار فیلیپینی رو کشتن، گرچه اونها مسیحی بودن ولی اونها رو زردهای نیمه متمدن، آقای مکنزی نخ رئیس جمهور آمریکا اونها رو زردهای متمدن مینامید، و یا اشغال های سرزمین های دیگرانی که کرده بودند، و یا حیات خلوت کردن کلیه قاره آمریکا که در 1823 با ریاست جمهوری مانرو که بعدا به نام دکترین مانرو معروف شد که هیچ نیروی دیگری غیر آمریکایی حق نداره در امور کشورهای قاره آمریکا دخالت بکنه، و معنی نگفتش، منظور نگفتش این بود که فقط ما هستیم که میتونیم این کارو بکنیم، یا تدی روزولت که رئیس جمهور تقریبا همزمان انقلاب مشروطیت ماست که با اون کار ارسال 14 ناو جنگی آمریکا در یک سفر 40000 مایلی دور دنیا امروز در تاریخ به نام پدر امپریالیسم آمریکا معروفه و بنیانگذار امپریالیسم آمریکا، که در تواریخ آمریکا هم کسی هست که گفته میشه که این بر دکترین مانرو مکمل و متمم نوشت، متمم اضافه کرد که متممش این بود که ما حوزه منافع ملیمون از آبهای دوربرمون فراتر میره، نه فقط کلیه قاره آمریکا مال ماست، حتی کشورهای دیگر قاره آمریکا نمیتونن از بانکهای اروپایی وام بگیرن، که در همین رابطه در صحبتهای پیشین اشاره کردم دولتهایی رو ساقط کردند، بلکه ما منافعمون حتی در خلیج فارس در همه جا هم میتونه حضور داشته باشه. ولی به هر حال به دلیل عدم
خلوتشون جهانی میشه.
بله، به دلیل عدم ارتباطات اون زمان جهان، ایرانی ها اون باور ساده‌ای که اشاره کردم نسبت به آمریکایی ها داشتند. البته باید انصاف داد که شوستر هم خوب کار کرد و صحیح عمل کرد. در این رابطه بود که انگلیس ظاهراً تشویق کرد، همیشه این کار میکرد که نیات پلید خودش رو به دست روزهای خشن به مرحله عمل در بیاره. روزها رو تشویق کرد که روزها به دولت ایران اولتیماتوم بدن، که اولتیماتومی که به ایران دادن این بود که ایران اولا دولت ایران میبایستی شوستر رو بیرون بکنه و دوم این که هرگز هیچ کارشناسی رو بدون موافقت این دوتا دولت وارد ایران نکنه، به ایران نیاره. و ضمناً اینجاش خیلی جالبه، ضمناً روسیه از ایران میخواد که به خاطر اینکه ما سربازان متجاوزمون رو به خاک شما سرازیر کردیم و کشتیم ویران کردیم، شما باید غرامت این لشکرکشی رو به ما بدیم.
بله.
این رو مخصوصاً اشاره میکنم به اینکه بفهمیم که فضای اون روز چی بود و این بزرگان یا این خائنان چگونه برخورد میکردن در دو جبهه مخالف.
بله.
وقتی که من اینها رو بررسی میکنم گاهی اوقات از این سوال در ذهنم میاد که آیا شرایطی که ستارخان باقر خان بودن سخت در بود یا شرایطی که شیخ محمد خیابانی بود؟ اگر نتونم جواب بدم بگم این سخت در بود یا اون، حداقل با راحتی و اطمینان میگم که شرایطی که شیخ در اون بود از همون اولتیماتوم مجلس دوم تا قیامی که کرد تا کشته شد شرایط به غایت ناهنجار و غیر قابل تحمل و همسان به لحاظ رنجی که برده می شد همسان با شرایطی بود که قهرمانان مشروطه ما در تبریز داشتند.
بله.
فرقی که این دو حرکت داشت این بود که اگر یادمون باشه ستارخان حتی وقتی هم که بادارش کردن به تهران بره هنوز ته دلش امیدی به این که این حکومت جدید حکومت مقدس حکومت مشروطه است، حکومت برآمده از خونهای هزاران خونه به زمین ریخته شده یا آذربایجانی هاست، با این امید حرکت میکرد. وقتی هم که اون مدال و نشان رو در مجلس بهش میدادن اعتراضی نمیداشت و ممنون بود و حتی ندیدیم که اعتراض کرده باشه که چرا موجوداتی مثل تقی‌زاده و حکیم ملک و این حرفا سپهدار فئودال خونریز که قبلا اومده و ستارخان رو بکشه تبریز رو فتح بکنه چرا جز به هیئت مدیری انقلابه، و یا موجود خائنی مثل وسوق و دوله چرا باید عضو دادگاهی بشه که به اصطلاح ضد انقلابیون رو محاکمه میکنه.
بله.
این جالبه، یعنی شیخ ابراهیم زنجانی که رئیس اون دادگاه بود که شیخ فضل الله رو محکوم کردن و اون سید دوچی رو از تبریز اعدام کردن و چند نفر دیگر رو، و عملا هم میبینیم که اعدام شده ها کسانی بودن که هیچ نوع وابستگی به عوامل بیگانه نداشتند.
بله.
شیخ فضل الله در خط محمد علی شاه بود، شیخ فضل الله در خط دیکته هایی که روسا به محمد علی میرزا میکردن بود، اما از موضع و جایگاه مذهبی خودش به مشروعه توجه داشت. سید هاشم دوچی تو این باغ‌ها نبود و کار به فراماسونی نداشت، ولی به هر حال اون افرادی که کشته شدنشون لطمه‌ای به این به اصطلاح ساختار تشکیلات پرفتنه‌ای که تصمیم داشتن ایران رو برای همیشه در قبضه قدرتشون و کنترلشون داشته باشن نداشت، اونها رو کشتن. جالب اینجاست که یکی از کسانی که رأی به این کشتن‌ها اعدام‌ها داد وسوق دوله بود. از تلخی های بزرگ تاریخ ما این هست که این موجود هرگز فرصتی پیش نیامد که تحویل دادگاه بشه به خاطر جنایات و خیانت هایی که به ایرانی کرده محاکمه بشه و در سن 78 سالگی به مرگ طبیعی در تهران درگذشت.
بله، متاسفانه که بسیاری از
اینا قبل از مردنش هم که در داستان تغییر سلطنت در اروپا بود و در انگلیس سعی میکرد که شرایط سلطنت رضاخان رو فراهم بکنه، چون از قاجار خیلی بد رابطه بد داشت و احمد شاه سر داستان همون قرارداد 1919 و اینها. ایشون وقتی برمیگرده ایران و رضاخان به قدرت میرسه، جالب تنها کاری که با این آدم میکنه اینه که 200,000 تومان ازش میگیره.
بله.
اون 200,000 تومان همون 200,000 تومانیه که یادمون هست که وسوق دوله در وقتی که مملکتشو به انگلیس ها فروخت با عهدنامه 1919 130,000 لیره گرفت که در معادلش 200,000 تومان خودش برداشت، 100,000 تومان به نصرت دوله وزیر خارجش داد، 100,000 تومان هم به سالم دوله وزیر مالیش داد.
بله.
هر حال
فروش ایران با 400,000 تومان.
بله. حالا اون زمان رضاخان شاید حساب اون دو نفر دیگر رو جدا میخواست برسه، این یکی پولی که گرفته بود از انگلیس ها گرفته بود داداش انا شریک برحال باید بدی، که اون داد و رفت برحال که به مرگ طبیعی بمیره. نکته که داشتم اشاره میکردم این بود که اولا شیخ محمد خیابانی آدم به شدت تحصیل کرده و با فرهنگ بود و در صحبتاش که ثبت شده و ثبت شده و متنش در اختیار ما هست، شنوندگان اگر بخوان به کتاب‌های زیادی که از جمله کتاب قیام شیخ محمد خیابانی سدلی آذری یا کتاب دو مبارز جنبش مشروطه ناهید سردار نیا و یا خاطرات حاج ممدلی بادامچی که یار و یاور همیشه یار یاور شیخ بود و در تبعیدش به دستگیریشون به وسیله عثمانی ها همراهش بود خاطراتشو نوشته و در 40-50 سال پیش خاطراتش در برلن آلمان چاپ شده، میتونن و به اضافه منابع بسیار زیاد دیگه مراجعه بکنن.
بله.
در سخنرانی هاش و نوشته هاش خیلی وقتا از کلمات فرانسه استفاده میکنه، نشون میده که انقلاب فرانسه رو خوب میشناخته و حتی نشون میداد که دموکراسی رو به خوبی میفهمه و اصرار داره به دموکراسی و حتی نشون میده که در اون زمان اثرات انقلاب فرانسه رو در کشورهای دیگه از جمله در انگلیس و سایر کشورهای اروپایی رو بررسی کرده بوده، سوئیس رو و ایتالیا رو، آلمان و پروشای اون زمان رو همه رو زیر نظر داشته و اطلاع داشته.
حالا
چنین کسی داشتم عرض میکردم تفاوتش با ستارخان این بود که ایشون در جریان خیانتی که به مشروطه شده بود قرار گرفته بود.
بله.
میدید که این گرگان در لباس میش رو میدید وسوق و دوله و عین و دوله رو و نمیتونست اینها رو تحمل کنه که موجودی مثل عین و دوله که ماها نشست و تبریز رو محاصره همه جانبه قرار داد که مردم واداشن برگ درخت بخورن، این آدم که خودش هم شخصا باهاش ملاقات کرده بوده، این آدم بیاد صدر اعظم نخست وزیر رژیم مشروطه بشه، موجود خیانت پیشه مثل وسوق و دوله وزیر خارجه بشه و بعد دولت تشکیل بده،
بله،
اعظم بشه، نخست وزیر شه. تمام این جریانات رو میدید، از طرف دیگه میدید که اینها در تهران نشستن با بیگانه ها سر سری دارن و زندگی های بسیار راحت و امن امانی دارن، اما هموطنانشون در بدترین وحشتناکترین شرایط ممکن روزگار میگذرونن، جان و مال و ناموسشون در معرض تاخت و تاز بیگانه است، یا روس تجاوز میکنه، دزدی میکنه، میکشه، میره، یا عثمانی این کارو میکنه، یا در جنوب انگلیسی ها میکنن، همه اینها رو داره میبینه.
بله.
و در این شرایطی که احساس مسئولیت شدید میکنه، به هر حال برمیگردن به اولتیماتوم، وقتی که اولتیماتوم داده میشه و وسوق الدوله وزیر خارجه به مجلس میره و نامه ای که روسا نوشتن به دولت دادن میخونه، سکوت برقرار میشه که در اون سکوت شکن اون جلسه شیخ محمد خیابانیه که بلند میشه با استدلال بسیار قوی. اول معنی استقلال رو توضیح میده در مقدمه صحبتش و اینکه ما یه ملتی هستیم 6000 ساله که تمامیتی به نام ایران در تاریخ زمانی ثبت شده که بسیاری از این کشورها چیزی به نام ملت نداشتن، ولی ما این سابقه رو در جهان گذاشتیم. ما پیشتاز به اصطلاح ملت سازی بودیم. ایرانی سالیان دراز هزارهای متمادی و صحنه گیتی وجود داشته. حالا چگونه میشه ما ایرانی به خصوص در همون اول نطقش چندین بار بگیم من ایرانی و یا ما ایرانی، چگونه میتونیم پشت به گذشتمون بکنیم و چگونه میتونیم استقلالمون رو به راحتی از دست بدیم؟
بله.
استقلال رو به زیبایی معنی میکنه و مخالفتش رو با این اولتیماتوم اعلام میکنه. و جالب اینجاست که از کسانی که در اون جلسه خیلی بلافاصله مخالفت‌هاشون نشون میدن، به جز شیخ محمد خیابانی، شیخ اسماعیل هشترودی و شیخ رضای دهخارقانی بودن. بازم خیلی پرنکته است، البته سلیمان میرزا و متین السلطنه اینا هم حرف میزنن، ولی جالب شیخ محمد خیابانی از خامنه و از تبریزه، شیخ اسماعیل هشترودی از هشترود بازم آذربایجانه، شیخ رضا هم از دهخارقان از حومه تبریزه.
بله.
و اینها بسیار پرمعنیه، کسانی که بیش از همه دغدغه استقلال ایران رو دارند و بیش از همه بیقرار تمامیت ایرانن و حاضرن جونشون رو کف دستشون بذارن این جماعتن. البته از کردم سلیمان میرزا هم بحث خیلی خوبی میکنه، متین السلطنه هم میکنه، بعضیا بحث تکنیکی میکنن که این موادی که گفته شده مثلا اخراج شوستر عیبی نداره، حالا به دلایلی ما قبول میکنیم اخراج میکنیم، اما اینکه از این به بعد هیچ کس رو بدون اجازه روس نمیتونیم بیاریم، این نقض استقلال ایرانه و نباید بکنیم. و اینکه باید بهشون پول بدیم به چه دلیل؟ مگه ما دعوت کرده بودیم اونها بیان اینجا مملکتمونو خراب بکنن؟ از این بحثا میکنن و بالاخره جواب مجلس با وجودی که زیادی از نماینده ها ترسیده بودن و وحشت زده بودن، این سخنرانی ها باعث میشه که اینا هر کسی از جای خودش بلند شه و نظر مخالفتش رو اعلام بکنه. نتیجه این باشه که تقریبا نزدیک به اتفاق مجلس این لایحه اولتیماتوم رو رد میکنه. در اون زمان اشاره کردم نخست وزیر به اصطلاح نخست وزیر سمسام السلطنه بود اون وقت، اون هم از اون بازم از همون اسواس که برعکس نهن نام زنگی کافور. و اون چون احمد شاه در اون زمان صغیر بود و سلطنت به دست نایب السلطنه بود که ناصرالملک قرقوزلوی همدانی بود، که این ناصرالملک هم از این موجودات ویژه بود که تحصیل کرده ی آکسفورد بود، همکلاسی کوزن بود و رفیق ادوارد گریب وزیر خارجه بعدی انگلیس بود. و در زمانی که کوزن نایب سلطنه هندوستان بود روابط بسیار حسنه و خوبی با هم داشتن، از یکی از اولین فراماسونرهای ایرانی بود و تسلط کامل و بالایی به زبان انگلیسی و فرهنگ اونجا داشت. در این حال از باهوش‌هایی بود که تسلط عمیقی هم به ادبیات فارسی و عربی و ادبیات مذهبی و آخوندی داشت. این را از اونجا میگم که در دوران مشروطه، سالی که منجر به امضای قانون مشروطه شد، در مکاتبه‌ای که با سید محمد مرحوم شادروان سید محمد طباطبایی داره، نامه‌ای می‌نویسه که وقتی شما نامه رو می‌خونید می‌بینید که این نویسنده خیلی باسواده، هم کلماتی رو به کار می‌بره از عربی و فارسی که باب میل سید محمد طباطبایی روحانی باشه و هم در این حال نیات ضد دموکراتیک خودش رو به زیباترین فرم ممکن بیان میکنه. و اصاره حرفش اینه که آیه آیت الله بهبهانی هنوز مردم ایران آمادگی داشتن یک نظام دموکراتیک رو ندارن، دموکراسی بر ایران زوده، اگر بشه هرج و مرج میشه، حالا فعلا علل حساب بذار این نیز بگذره تا ببینیم در آینده چه میشه. این نظام ملک در اون زمان نایب السلطنه بود، وسیق دوله از مجلس برمیگرده، شرح مخالفت مجلس رو با بدبیراهایی که همراه میکنه میده و پیشنهاد میکنه که باید اولتیماتوم رو بپذیرن. ناصرالملک که از پیش آماده بود، با اشاره کنسول سفیر انگلیس آمادگی کامل داشت، موافقت میکنن و آقای یپرم خان به اصطلاح مشروطه چی رو وسیق دوله میفرسته، در مجلس رو تخته میکنه. مجلس اول رو لیاخوف رو بمبارم میکنه، استبداد برقرار میشه و مجلس دوم که در اونجا خیابانی درخشید اون رو آقای یکرم خان درش میبنده، که بعدا هم مجلس سوم هم به دلیل جنگ اولی که راه میفته در بسته میشه.
بله.
شیخ محمد بعد از بسته شدن مجلس یک سخنرانی معروف تاریخی در سبز میدان تهران میکنه. میدونیم که سبز میدان به خصوص در اون زمان یکی از نقاط استراتژیک و پرجمعیت شهر تهران بود، در چند قدمی کاخ گلستان، چند قدمی مسجد سلطانی و چند قدمی دستگاه های دولتی، مسجد جمعه، مسجد جامع تهران، در اونجا سخن و مرکز بازار سخنرانی بسیار مهیجی میکنه از خطر استعمار و بیگانگان و خطر استبداد و خودباخته ها. و گرچه یپرم خان میاد که دستگیرش بکنه، پیش از اینکه اون برسه اون از اونجا رو ترک میکنه و به مشهد میره، از مشهد از راه روسیه به تبریز برمیگرده. به سفارش خانوادهش که شرایط تبریز رو توضیح میدن که شجاع دوله جنایتکار در تبریز نشسته و در خون میریزه از همه جا، تو بیای برات خطرناکه، مدتی مخفی زندگی میکنه، در به روسیه میره، ولی بالاخره برمیگرده، یه چند سال سکوت میکنه و به دلیل حضور شجاع دوله ناگزیر میشه فقط به کار تدریسش، امامت جماعتش ادامه بده، تا اینکه جنگ اول شروع میشه و 1917 تغییر رژیم در روسیه. این مسئله بسیار مهم بود در اون زمان که رژیم تزار که به مدت 200 سال یا بیشتر خون مچیده بود از ایرانی ها و تجاوز کرده بود، سرزمین های ایرانی رو تصرف کرده بود، حالا جاش رو به رژیم جدیدی به نام رژیم کمونیستی به رهبری لنین میده، که یکی از کارهای اولیه رژیم جدید ابطال کلیه قراردادهایی که تزار با ایران بسته بود بود.
بله.
این اثر بسیار زیاد نه تنها در تبریز، میدونیم که در شمال در نهضت جنگل گذاشت و در نقاط مختلف ایران مردم شادی های بسیار کردند به امید اینکه حالا که این دشمن دیرینه و متجاوز ما از بین رفته، امید اینکه انگلیس خونخوار و مکار هم از بین بره یا شرش از سر مملکت کم شه.
بله.
در حال این جنگ اول و تغییر رژیم در اون زمان باعث میشه که حزب دموکرات در تبریز به رهبری مرحوم خیابانی آغاز فعالیت بکنه و دست به انتشار روزنامه تجدد بزنه. از جمله کارهایی که میکنن این بود که سر قبر سقط الاسلام جمع میشن. فراموش کردم که اشاره بکنم که 7 روز بعد از بستن مجلس و پذیرفتن اولتیماتوم، اینجاش خیلی پرنکته است، در حالی که دولت ایران به تمام خواسته های خفتبار روس بله میگه و قبول میکنه، 7 روز بعدش در تبریز در روز عاشورا در 10 دی ماه 1290 در تبریز سقط الاسلام رو با یاران هشیارش به اعدام میکنن.
بله.
وضع بسیار فجیع که پیشترها اشاره کردم همراه با شیخ سلیم و بعضی علما و بقیه تا دو تا پسر علی موسیو قدیر و حسن 14 ساله و 18 ساله که باز در صحبت‌های پیشینم اشاره کردم که من ناگزیرم اشاره بکنم که در اون روز با اون شرایطی که بر تهران حاکم بود و حضور روزهای جنایتکار که از حتی دزدیدن ساعت مچی تبریزی ها فروگذار نمی کردن، از ورود به خانه ها و حریم خانه ها خودداری نمی کردن تا اینکه بالاخره این بزرگان را دستگیر می کنن و اعدام می کنن، در چنان روزگاری فریاد حسن 18 ساله روی بر چوبه دار در پیش از اینکه صندلی رو از زیر پاش بکشن، چهارپایه رو از زیر پاش بکشن، آخر نفس رو بکشه، اون فریاد زیبا و تاریخی و دورانسازش که یا فریاد میزنه یا شاسن مشروطه، یا شاسن ایران زنده باد، مشروطه زنده باد ایران، اون همچنان در سرتاسر ایران تنین داره.
بله.
و امیدوارم که جوانهای ما همه اون صدای رسای این جوان تبریزی رو همچنان به گوش تاریخیشون بشنوند.
بله.
نشون دهنده سطح بسیار بالای شعور سیاسی از یک طرف و آگاهی و عشق ملی و ایران خواهی از طرف دیگر بود که در نشون میده جوانی که هنوز فرصت نکرده به دانشگاهی بره و یا فرصتی پیدا بکنه که دموکراسی رو خوب بشناسه، تا کجای سلول‌های وجودش ایران رو میخواد و چقدر عاشق و کشته مشروط هست و آزادی رو قانون خواهی رو برای مملکتش تا اونجا میخواد که آخرین کلامش قبل از مردن اونه و هیچ هم از این که کشته میشه پشیمان نیست و با رشادت و افتخار این فریاد زیباش رو میکشه و آخرین نفس رو هم پشت سر اون میکشه.
جناب عربی، حتما با یادآوری های شما در داخل ایران جوانهای بسیاری همین فریاد رو میکشه.
حتماً